أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. در مسئله قصاص خدای سبحان حکم الزامی را بر جانی و حکم ترخیصی را برای مجنی علی یا ولی او جعل کرد. این که فرمود کتب علیکم القصاص ناظر به جانی هاست که بر اونها حکم قصاص الزامی است، باید خود را تسلیم اولیای مقتول کنند. ولی نسبت به ولی دم حکم ترخیصی است، لذا فرمود به این که اگر عفو کرد تخفیف است و رحمت، که دستور عفو هم داده است. فمن عفی له من اخیه شیئون، یعنی اگر برادر دینی او که مجنیون علیه یا ولی دم است عفو کرد، باید تابع معروف باشد و او هم با احسان اون دیه را ادا کند. اونگاه این بیان تخفیف و رحمت احیانا مهم آن است که قصاص یک امر الزامی نیست، با گاهی با مسئله تخفیف و رحمت رخت برمی بندد و از بین می رود. برای اینکه روشن بشود این حکم الهی بر اساس عقل است نه بر اساس عاطفه، فرمود گرچه مسئله تخفیف و رحمت جعل شده است و اولیای دم حق عفو دارند، ولی اساس قصاص است و دین چون دین عقل است نه دین عاطفه، گاهی به صراحه می فرماید شما عاطفه های غیر عاقلانه را در حدود احکام الهی جاری نکنید، گاهی هم می فرماید اگر من به شما اجازه تخفیف و دستور رحمت دادم بدانید این هر است و اصل اعمال قصاص است. بیان ذلک این است که گرچه قصاص غیر از حد است، ولی در باره حد فرمود لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی اگر شما خواستید زن تبهکار یا مرد تبهکار را حد جاری کنید، در هنگام اجرای حد عده شاهد جریان حد باشند، ولی یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی در حدود الهی رأفت و رحمت روا ندارید. همین خدای سبحان که در باره حدود الهی فرمود رحمت روا ندارید، در باره قصاص فرمود ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، برای اینکه مبادا سوء برداشت بشود که دین گاهی دستور عاطفه میدهد گاهی دستور میدهد که عواطف را رعایت نکنید، هم در اونجا بیانی دارد که محور دین عقل است، هم در اینجا بیانی دارد که پایه و اساس عقل است. در اینجا فرمود اگر من گفتم تخفیف رواست و رحمت رواست، این حکم فرعی است، یعنی دست اولیای دم را نبستیم ولی اصل قصاص است. و لکن فیل قصاص حیاتون یا اول الالباب، شما برای سلسله مسائل عاطفی به حیات امت صدمه وارد نکنید. اجرای قصاص حیات جامعه را تأمین می کند. اگرم خواستید عفو کنید، بدانید که اون عفو و رحمت و تخفیف شما به حیات عمومی آسیب نرساند. و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این اصل کلی. اونگاه حدود مسئله قصاص را که بررسی میکنیم، میبینیم ترجیح به جانب قصاص است نه به جانب عفو. در هر جا که بوی تزاحم بین عفو و قصاص است، یا دیه و قصاص است، یا تخفیف و تشدید است، اون قصاص بر عفو و دیه مقدم است، اون شدت بر اون خفت مقدم است. مثلا در باره اصناف سگانه، اینکه آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن، این چنین دستور آمده است که البته اگر مردی مردی را کشت ای را اعدام میکنند، زنی زنی را کشت او را قصاص میکنند و مانند. اگر زن مردی را کشت، نمیتوان گفت چون حق مرد بیش از حق زن است، ما باید هم دیه بگیریم هم این قاتل را اعدام بکنیم. و چون پرداخت دیه احیانا با مشکلاتی روبرو می شود، این حکم خدا معوق بماند یا تعطیل بشود. این طور نیست. چون در روایت هم آمده است که ان الانسان لا یجنی علی اکثر من نفسه، انسان به اندازه خودش جنایت میکند، بیش از اندازه بدن جنایت نمیکند. لذا یه مسئله معادی به عنوان ضرورت ثابت میشود که انسان گناهانی که کرده است در اون دنیا عالم بچشد. این چنین نیست که اگر زنی مردی را کشت بگوین هم زن را اعدام میکنیم هم از مال او اون نصف دیه را میگیریم برای اینکه مرد بیش از زن میارزد. این چنین نیست. پس اینجا قصاص است بدون معطلی و بدون توقف بر شی. اگر عبدی حری را کشت، نمیگوین چون ارزش حر بیش از ارزش عبد است و احیانا باید اون کمبود را با دریافت دیه جبران بکنیم، یک مقدار این حکم قصاص را معطل بکنند، برای اینکه شاید اون نداشته باشد مولای او که بقیه را بپردازد. این چنین نیست. گفتن اگر بنده حری را کشت، فوراً اون بنده را هم اعدام میکنند. و اگر چند نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اگر دو نفر یا سه نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اینجا ولی دم میتواند به سائرین به مقدار حساسی اونها دیه بپردازد و همه اونها را اعدام کنند. خب این نشانه ترجیح جانب قصاص است. نمی شود گفت به این که آیه که فرمود ان النفس بالنفس، یعنی یک واحد در مقابل یک واحد هست، اگر چند نفر جمع شدن یک نفر را کشتن، اینجا مسئله لوکس می شود و قصاص در کار نیست. این طور نیست. بلکه اولیای دم می توانند به مقدار لازم سهام بقیه را بدن و همه را اعدام کنند. این ترجیح مسئله قصاص است. نه، منظور آن است که اصل عفو که فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، نشون میدهد که در همه جا محور اصلی قصاص است. این طور نیست که خدا درباره حق خود که حد است بفرماید لا تأخذ کن به ما رفعتون فی دین الله، ولی درباره قصاص بفرماید ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. اگر در مسئله حدود الهی فرمود شما حق اعمال رأفت ندارید، برای اینکه انسان‌های عادی گرفتار رحمت‌های عاطفی هستند، ممکن است در اثر اون رحمت عاطفی حد الهی باز بماند، ولی به ولی مسلمین دستور عفو داد. در بعضی از موارد حد را ولی مسلمین میتواند عفو کند، در صورتی که موجب حد با اقرار ثابت بشود، مثلا نه با بینه. در این گونه از موارد چون ولی مسلمین بر محور عقل کار میکند، باز عفو را و گذشت را به ولی مسلمین داده است. این طور نیست که حکم در حدودم 100% بر اساس شدت باشد، این طور نیست. اونجا هم تخفیف رحمت هست، منتها تخفیف رحمت را به دست کسی میدهند که دین را مثل جان خود، مثل خون خود محترم بشمارد، به دست هر کی نمیدن. لذا فرمودن لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، ولی همین خدایی که میفرماد شما در اجرای حدود الهی عواطف را اعمال نکنید، بر اساس عقل حکم کنید نه بر اساس عاطفه، همین خدای سبحان میفرماد ولی مسلمین میتواند عفو کند، در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد و مانند آن. بله، اما در اعمال حق قصاص فرمود فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع المعروف. بعد فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. در آیه 45 سوره مائده فرمود فمن تصدق به و کفارتون له. خب همه این موارد نشان میدهد که تخفیف و رحمت و گذشت فی الجمله هست، اما محور همون قصاص است. این چنین نیست که خدای سبحان در مسئله حدود بفرماید جا برای گذشت نیست و در مسئله قصاص بفرماید جا برای گذشت است. در مسئله حدود هم به مردم عادی فرمود شما رأفت عاطفی دارید، اون رأفت عاطفی را اعمال نکنید، ولی ولی مسلمین که آگاه به مصالح است، او میتواند اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد در بعضی از موارد عفو کند. درباره قصاص هم فرمود شما میتوانید عفو کنید، ولی این چنین نیست که قصاص یک امر عادی باشد و بین عفو و تقاص شما مخیر باشید به نحو تساوی و بدون ترجیح، این طور نیست. بلکه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، همین لکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب یک روحی است که در نوع قوانین اسلامی تنیده شده است. همه مواردی که یاد شد و بعضی از مواردی هم که در پیش داریم ملاحظه کنید، در جایی که امر دائر بشود بین قصاص و دیه، قصاص مقدم است، بین قصاص و عفو، قصاص مقدم است. اگر چند نفر جمع شدن یک نفر را کشتن که خواستن مسئله رو لوس کنن، ولی دم میتواند همه اینها را اعدام کند با پرداخت فاضل دیه. اگر یک مردی زنی را کشت به خیال اینکه مرد دو برابر زن است و او را اعدام نمی کنند، این چنین نیست. اولیای دم می توانند نصف دیه و فاضل دیه را به مرد بدهند و او را اعدام کنند. کسی نمی تواند به بهانه این که در بعضی از موارد دیه او بیشتر از دیه زن است یا دیه عبد است به مانند آن، دست به اعدام، به آدم کشی بزند. اگر مردی زنی را کشت، این چنین نیست که کسی بگوید الانسا بالانسا ولا یقتل الذکر بالانسا، این طور نیست، بلکه اون مرد را با پرداخت فاضل دیه اعدام میکنن. و اگر 10 نفر جمع شدن یک نفر را بی گناه را عمدن کشتن، ولی دم میتواند دیه 9 نفر را بین این 10 نفر تقسیم بکند، 10 نفر را اعدام بکند. چون ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون، ای تتقون القتل. این نظیر مسئله روزه گرفتن نیست که یک عبادت شخصی باشد که لعلکم تتقون، یعنی تتقون فی الصیام. این که فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، یعنی از آدم کشی دست برداری. تقوای اجتماعی پیدا کنید که جامعه نظم برقرار بشود در جامعه، یه تقوای اجتماعی است، برخلاف تقوای مسئله صوم که یه تقوای عبادی محض است. جامعه اگر منظم شد یه تقوای سیاسی است. هر تقوایی در ذیل هر آیه با مضمون اون آیه هماهنگ است. این طور نیست که تقوای مسئله قصاص نظیر تقوای مسئله صوم باشد که محمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب روزه بگیرید لعلکم تتقون. در مسئله قصاص هم میفرماید قصاص کنید لعلکم تتقون. این تقوای سیاسی با اون تقوای عبادی خیلی فرق دارد. شما دست به خونریزی نمیزنید قهرن. خب اگر 100 نفر جمع شدن یه نفر را کشتن، اولیای دم میتوانند دیه 99 نفر را بین این 100 نفر را تقسیم بکنن و همه 100 نفر را اعدام بکنن. خب یه همچه کسی نه توطئه قتل دارد نه تنها مبادرت به آدم کشی میکند. این جامعه محفوظ میموند از نظر خونریزی. لذا فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. این چه نیست که به دست رأفت و رحمت عاطفی سپرده شده باشد. در نوع این احکام محور اصلی و اصیل قصاص است. البته اگر اولیای دم عاقل و فرزانه باشند و بدانند کجا باید عفو بکنند، راه عفو اونها باز است. ولی برای اینکه از این معنا باز سوء استفاده نکنند و بعضی از اولیای دم را با دیه یا با تصالح بر غیر دیه یا عفو رایگان خامشون نکنند، گفتن به این که هر کدام از این اولیای دم بل استقلال حق دارن. یعنی اگر چنون چه کسی کشته شد و دارای چند وارث است، در بین ورثه نوعاً زن هست، یعنی خواهر یا دختر هست، چون همسر در مسئله قصاص سهمی ندارد، یک زنی که عاطفه بر او حاکم است هست، یا خواهر است یا دختر است یا مادر است، یا کسانی هستند که جنبه مال دوستی اونها قوی است. ممکن است اونها که جنبه مال دوستی اونها قوی است یا جنبه عاطفی اونها قوی است، قاتل یا بستگان قاتل به سراغ اونها برن، از تحریک عواطف اون بعض یا از تحریک حس مال دوستی بعضی دیگر استفاده کنند و مسئله قصاص از بین ببرن. بگن به این که شما عفو کنید یا شما پول بگیرید یا دیه بگیرید راضی بشوید که بقیه نتوانن قصاص بکنن. این چنین نیست. اگر مقتول دارای 5 تا وارث بود، بعضی مبتلا بودن به مسائل عاطفی، بعضی مبتلا بودن به مسائل مالی، یک نفرشون هم میتواند حقوق بقیه را بدهد و قاتل را اعدام بکند. بگوید به این که ممکن است بقیه یا پول گرفتند و با دیه راضی شدند یا عفو کردند، ولی من خواهان انتقامم و حق بقیه را بپردازد، حق بقیه را بپردازد، به قاتل بپردازد، به قاتل را اعدام بکند. اگر قاتل رفت مقداری مال به بقیه ورثه داد و اونها را با دیه راضی کرد، این وارثی که میخواهد قصاص کند و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب را اعمال کند، میتواند با این که سایر ورثه عفو کردن یا دیه گرفتن، حق اونها را یعنی پول معادل پولی که اونها گرفتن به قاتل برگرداند یا با شرایط دیگر با بر اساس دیه برگرداند و قاتل را اعدام کند. خب در همه موارد خواه قاتل ها متعدد باشند، خواه اولیای مقتول متعدد باشد که جا برای لوس هست، در همه موارد ما میبینیم اون روح حکم ولکن فی القصاص حیاتون هست. اگر عفو کرده باشند همه عف کرده باشند به استثناء یک نفر، این شخص میتواند سهمیه اونها را که در مقابل عف قاتل طلبکار است به قاتل بپردازد، نه به سایر ورثه. بنابراین در نوع موارد اون اصل حاکم مسئله قصاص است، چون ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب. بالاخره می تواند دین قرض بگیرد یا اقساط. خب این خانه بخواهد بخرد اگر پول ندارد قرض بکند، این بخواهد غذا بخورد اگر پول ندارد قرض بکند، این حکم فی نفسه آن است که سب باید غذا بخورد، حالا کسی خواست غذا بخورد به پول نداشت، این باید تهیه کند. خلاصه اگر کسی خواست ولکن فی القصاص حیاتون باشد، باید تأمین کند. راه بازه به عنوان دین، بله وامی میگیرد بعد میپردازد. اون مسئله دیگر است. الان امر دایره بین قصاص و عف، قصاص و دیه و امثال ذلک است. اما حالا در نحوه استیفا اگر بعضی صغیرن بعضی کبیر چه باید کرد، بعضی شاهدن بعضی غائب چه باید کرد، اون در نحوه استیفای قصاص است که از بحث بیرون است. الان بحث در آن است که اصل حاکم مسئله قصاص است، که اگر امر دایره بین قصاص و دیه شد قصاص مقدم، امر دایره بین قصاص و عفو شد قصاص مقدم. یعنی اگر بعضی از اولیا عفو کردن، بعضی دیه گرفتن و بعضی خواستن انتقام بگیرن، اینا که میخوان انتقام بگیرن حق اینها مقدم است، نه اینکه اونها که دیه گرفتن حق اونها مقدم باشد و این کسی که بخواد انتقام بکند اینم محکوم بشود به عف یا به دریافت دیه. این طور نیست. اگر سایر ورثه دیه گرفتن، او مجبور به اخذ دیه نیست، او میتواند انتقام بکند. این نشانه آن است که وقتی فرمود ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، یعنی فی الجمله دست اولیای دم را برای عف باز گذاشته است، نه اینکه اصل عفو باشد یا عفو و قصاص معادل هم باشند و مانند آن، تا انسان بگوید چطور در حق الله فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله و در حق الناس فرمود به اینکه ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. این طور نیست. بیان رو سید الاستاد رضوان الله علیه دارن به اینکه این کریمه که محل بحث است، فمود فمن اوفیه لهو من اخیه شیعون فتباعون بالمعروف و اداعون الیه به احسان، این مطلق است. یعنی هر عفوی محترم است، خواه تمام حق عفو بشود خواه بعضی از حقوق. به حسب اطلاق این آیه عف اثر دارد، اگر عف شد دیگر جا برای قصاص نیست. خواه تمام الحق عف بشود، اونجا که ولی دم یه نفر است، یا بعضی از حقوق عف بشود، اونجا که ولی دم متعددن، اگر ولی دم متعددن بعضی ها عف کردن دیگر قصاص نیست. این به حسب اطلاق آیه است و چند روایت هم این معنا رو تایید میکنن. معمولا بحث شریفی ایشون بحث قرآنی است و روایی، بحث های فقهی را نوعاً فرمان به کتاب فقه مراجعه کنید. از نظر بحث تفسیری و بحث روایی حکم همین است، چون روایات متعددی است به این که اگر بعضی ها عفو کرده ان قصاص ساقط است و اطلاق آیم همین است. پس بحث تفسیری و بحث روایی تا حدودی این معنا را تثبیت می کند، اما بحث فقهی تثبیت نمی کند، برای اینکه بسیاری از روایات است که یا در فقه حمل بر تقیه می شود جهت سند و صدور تام نیست، یا حمل بر استحباب می شود برای اینکه معارض اقوا دارد، یا فقها عمل نکردن مورد اعراض اصحاب است و مانند اون. در همین مسئله که اگر بعضی از اولیای دم عفو بکنن به دیگران بخواهن قصاص کنن حق قصاص مقدم است، روایات متعارضی هست که مشهور به همون تقدم قصاص بر عفو فتوا دادن. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان علیه در کتاب شریف وسائل در کتاب القصاص جلد 19 صفحه باب 52 نقل کردن. کتاب قصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 52، باب انه اذا عفا بعض الاولیاء عن القاتل او طلب الدیه فل الباقی القصاص بعد رد فاضل الدیه. این روایت هست. و اما اون روایاتی که ایشون اشاره فرمودن اون در باب 54 هست. در باب 54 حدیث اول این است که عبدالرحمن به امام ششم سلام الله علیه عرض می کند رجلان قتلا رجلن عمدن ولهو ولیهما فعفا احد الولیین قال فقال علیه السلام اذا عفا بعض الاولیاء درع عنهما القتل و ترح عنهما من الدیه به قدر حصت من عفا و ادی الباقی من اموالهما الى الذین لم یعفو. عبدالرحمن به امام ششم سلام الله علیه عرض میکند که دو نفر هستن که یک نفر رو کشتن، عمدن کشتن، و این مقتول هم دارای اولیای متعدد است، دارای دو تا ولی است. یکی از دو ولی عفو کرده است. حضرت فرمود که اگر بعضی از اولیا عفو کردن غسل از بین می رود، قصاص و اعدام از بین می رود، مسئله دیه حاکم است. این همان است که سیدن استاد در المیزان فرمودن به این که اگر بعضی از ورثه عفو کرده اند قصاص از بین می رود، دیه می گیرند، که روایات هم این چنین آمده است. نه از در بحث تفسیری و روایی مسئله است، بحث فقهی را به کتاب فقه نوعاً انجام می دهم. انتخاب تفسیری و روایی مسئله است. حکم فقهی را مکرر در مکرر ملاحظه میکنید به فقه ارجاع میدن. در نوع موارد فرمان به این که فلیرجع الی کتب الفقه. حدیث دوم از امام باقر سلام الله علیه هست که میفرماد قضا این کار فقه هست که همه روایات متعارض جمع‌بندی میکند. امام پنجم سلام الله علیه نقل میکند که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی من عفا من ذی سهم فان عفوه جائز و قضا فی اربعه اخوه عفا احدهم قال یؤتا بقیتهم الدیه و یرفع عنهم به حصت الذی افا. امیر المؤمنین سلام الله علیه این چنین حکم فرمود اگر کسی دارای سهمی بود و عفو کرد جایز است، و چند برادر بودند که یکیشون عفو کردن، حضرت فرمود بقیه باید دیه بگیرن، نه بقیه قصاص کنن. روایت سوم مشابه همین روایت اول هست. روایت چهارم مشابه با روایت دوم هست. نوع روایاتی که در باب 54 هست تایید می‌کند. پدر مقتول گفت من میخوام عفو کنم. و قالت الام انا اريد انا اخذ الديه، مادر مقتول گفت من دیه طلب میکنم. قال فقال علیه السلام فلیؤتل ابنو، در یه قضیه امر دائر است بین قصاص و عفو دیه. فقال علیه السلام، امام شام سلام الله علیه فرمود فلیؤتل ابنو ام المقتول از سدس من الدیه، یک ششم دیه که سهم مادر است به مادر بپردازد. و یوتی ورثت القاتل از سدس من الدیت حق الاب، پدر که دیه نگرفت عفو کرد، حق پدر یک ششم بود مثل حق مادر، او که عفو کرد در حقیقت یک ششم دیه را به قاتل بخشید. چون چیزی نگرفت، امام فرمود به این که مادر که یک دیه طلب میکند یک ششم دیه را به مادر بدهد، پدر که عفو میکند دیه طلب نمیکند، عفو او به اندازه یک ششم دیه میارزد، این یک ششم دیه را به قاتل بدهد چون پدر عفو کرد، یعنی چیزی نگرفت به قاتل واگذار کرد. اونگاه که پسر یک ششم دیه را به مادر داد، یک ششم دیه را به قاتل داد که مورد عفو پدر است، اونگاه اعدام میکند. و یعطی ورثت القاتل از سدس من الدیه حق الاب، ابی که عفو کرد الذی عفا ولی یقتله، وقتی این دوتا کار را کرد اونگاه قاتل پدر را اعدام میکنه. و این مطابق با همین مضمون مشهور بین امامیه این چین است، به نوعن هم فتوا دادن، فتوای امام هم این است، فتوای محقق هم این است، فتوای صاحب جواهر هم است، نوعن هم همین فتوا را دادن. البته بعضی هم ممکن است که به عنوان شذوذ فتوا نداده باشن، ولی فتوای امامیه بر اساس همین صحیحه ابی ولاد است. خب حالا این مسئله قصاص به عنوان یک حکمی است که جعل شده است، ارثی است اینا میبرن که مادر حقش این است، پدر حقش این است، این ارث است، یا نه قصاص یه حق ابتدایی است جعل شده است، قصاص ارث نیست. ارث مال جایی است که کسی که میمیرد مالک چیزی هست، وقتی دارای حقی هست یا دارای مالی هست ورثه از او ارث میبرد. اما قصاص این چنین نیست، انسان تا زنده است که حقی ندارد. اگر کسی تبری به سر کسی زد و این مصدوم تا زنده است که حق ندارد، وقتی هم که مرد حق القصاص جعل میشود، پس حق القصاص به ارث نیست. منتها کریمه قرآن این است که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن، نحوه استیفای حق را گفتن که چگونه ورثه تقسیم کنن، نه اینکه این ارث است. گرچه در کتاب های فقهی احیانا میگن به اینکه حق القصاص را زوجن ارث نمیبرن، ولی از باب ارث نیست اصلا، چون اون مقتول چیزی نداشت که به ورثه واگذار کند، ارث درباره ماترک است. در باری دیم یه بحث دیگری است. لذا اگر کسی را بعد از مرگ مسله کردن، گفتن فلیست رفی وجوه البر، چون ترکه اونیست تا ورث ارث ببرن، هر چرا که انسان در زمان حیات خود مالک بود و با احراز مالکیت مرد، حالا یا حق است مربوط به خودش یا مال است و امثال ذالک، ارث به ورثه میرسد. ولی اگر مالی یا حقی متوقف بود بر مرگ او، او در اثر یک حادثه اگر بمیرد این حق جعل میشود، این که جای ارث نیست، او خودش مالک نبود تا به ورثه برسد، یه حق ابتدایی است که برای وارثان جعل میشود. فبود من قتل مظلومن
فقط جعلنا لولیه سلطانا، برای اولیای او خدا ابتداعا حق جعل کرده است. منتها روایات فبود برای زوجین جعل نشد بمانند اون، نه اینکه یه حقی است مال مقتول که به اولیای دم ارث رسیده باشد از باب ارث بیرون است، نظیر حق الخیار نیست. حقوقی که یک شخص دارد در مسائل مالی البته به ورثه ارث میرسد. البته بعضی از احکام قصاص به ارث برده میشود، نظیر قصاص طرف. خب قصاص طرف یه حق مسلم است برای مجنی علی. این مجنی علی تا زنده بود نتوانست حقش رو استیفا کند، حالا مرد، اینجا البته حق القصاص ارث است، به ورثه میرسد، چون خود مجنیون علی دارای این حق بود و به استیفایش دست نیافت. ولی اصل قصاص نفس حق اون نبود تا با مرگ او به ورثه برسد. در مقابل جسم او، نه نفس او، نفس که نمیمیرد که. الان هم مالک نفس خود هست. قتل او موضوع است برای جعل یک حکم. تا نمیرد که حق القصاص را مالک نیست. تا نمیرد که حق القصاص نیست، وقتی هم که مرد صلاحیت برای مالکیت ندارد. بسیار خوب، مالک چیزی نیست، این یه حقیست بعد از موت جعل می شود. بعد از موت برای میت که حق جعل می کنن. مرگ او موضوع است برای جعل حق القصاص برای ولی. او که قبل از مردن مالک خودش بود و اگر قصاص طرف بود البته حق قصاص مال او بود و اگر قصاص نمی کرد به ورثه ارث می رسید. اما در قصاص نفس تا نمیرد قصاص جعل نمی شود. ظرفی که او زنده است حق جعل نشد، ظرفی که حق جعل می شود او قابل زیحق بودن نیست، رضا مستقیماً برای اولیا جعل می شود. والحمد لله رب العالمین.